باختن روحیه اولین گام شکسته. لذا در جنگ های تن به تن یکی از چیزهایی که دو طرف روش حساب می کردند ابزار بالا بردن روحیه است. در جنگ احد همه زنهاشون رو آوردند، آوازخانها رو آوردند تا اونا به خیال خودشون اونطوری روحیه بدن. اونها شعار می دادن که لنل عزا ولا عزا لکم، مسلمون ها هم شعار می دادن لنل مولا ولا مولا لکم. اونها می گفتن اعلو هبل اعلو هبل، زنده باد بت هبل. مسلمون ها هم شعار می دادن الله اعلا و اجل. در جنگ های تن به تن اینها بی حساب نبوده. رجز در جنگ های تن به تن رجز روحیه آوره. لا ارحب الموت اذ الموت لقا انی اواری فی المساتی لیت لقا انی انا العباس اقدو بالسقا. من چنینم من چنانم. این در حقیقت القاء باورهای دینی و بازگویی باورهای دینی و اینکه من نترسیدم، تو میدانم، آل علی شیعة الرحمانی و آل حرب شیعة الشیطانی. از جمله مایه های بسیار خوب سخن که متاسفانه هنوز هم نسفته است، هنوز هم ندیدم یک کتابی که به صورت فاخر بیاد این رجزها رو تفسیر کنه. اصل کتاباش هست، الوثائق الحسینیه، یک کتابی است که فقط راجع به رجزهای سیدالشهدا است. دانشنامه امام حسین همه رجزها رو آورده، اما رجزهای کربلا پیامهای کربلا است، پیامهای عاشورا است، به خصوص رجزهای سالار شهیدان، رجزهای حضرت ابوالفضل، رجزهای حضرت علی اکبر. اینا از مایه های دست نخورده عاشوراست که یقینا تفسیرش، تبیینش، گره دادن این مضامین به قرآن و روایات بسیار جاذبه داره. به هر حال اونی که سبب شد فراری ها برگردن، چون روحیه پیدا کردن. روحیه چگونه پیدا کردن؟ به این ترتیب که و انزل جنودن لم تروها. بله، عرض کنم که من خواستم فضا رو براتون ترسیم کنم که عنایات خدا در جنگ های پیامبر این بود، در جنگ بدر این بوده، در جاهای دیگر هم که جنگ نبوده، در قصه غار جنگی نبوده، باز اونجا هم بوده. و القرآن و یشهد و بعضه علی بعض، بعض قرآن شاهد بعض دیگره، گرچه القرآن و یفسر و بعضه بعضا رو من پیدا نکردم که این جمله باشه، ولی القرآن و یشهد و بعضه علی بعض داریم. همین جنود را اونجا داریم. عنایت فرمود تفسیر همین جنود اونها هستند. در جنگ حنین هم ما گفتیم یک احتمال اینه، به عنوان یک احتمال با توجه به اون موارد جا دارد این احتمال، البته منحصر به این هم نیست. گفتیم نمونه های دیگر هم از مصادیق جنودن لم تروهاست. و عذب الذین کفروا و ذالک جزاء الکافرین. طایفه حوازن رو خدا عذابشون کرد، 100 نفر از اونها کشته شدند. با توجه به اینکه رئیسشون مالک گفته بود زن و بچه رو هم بیارید برای اینکه دیگه کسی هوس پشت جبهه نکنه، بداند که سرنوشتشون اینجا رقم میخوره، بمانند زن و بچهشون در امان، مقاومت کنند. گفته بود پیغمبر رزماور ندیده، مردم مکه که اهل رزم نبودن. نشون میدیم به پیغمبر رزم یعنی چی. پیرمرد مسن‌تر از مالک گفت کار بسیار خبطی است. گفت چطوره که صدای گریه بچه و سر صدا های اینطوری میشنم؟ گفت این کارو کردیم. گفت آدم در جنگ چنین کاری نمیکنه، بلکه در جنگ فقط رزمنده باید باشه، جای زنها نیست. او در جواب گفت تو نمیفهمی، راه همینه. در هیچ جنگی به این اندازه اسیر گیر مسلمون ها نیامد. 6000 اسیر، اسیر هم که اون روز یک سرمایه بود، یک سرمایه بسیار ارزشمند، میتونستن تحویل بدن، پول بگیرن، پول بگیرن و زندگیشون آباد بشه، میتونستن به خدمت بگیرن، میتونستن برای خدا آزاد کنن. اونچنان که بسیاری از اینها بلا عوض با سفارش پیغمبر اکرم آزاد شدند، بلا عوض آزاد شدند. تعدادی هم در اسارت باقی ماندند. به هر حال و عذب الذین کفروا، قطعا مصداق عذب یعذبو اینجا نیست، یعذبو نیست. خداوند طایفه حوازن رو که آمده بودند به مصاف با مسلمون ها و عذب الذین کفروا مجازاتشون کرد. و ذالک جزاء الکافرین، گفت بسوزند شاخ درختان بیبر، سزا خود همین است. مر بیبری را آغازگر جنگم بودند در جنگ هنین. جنگ هنین جنگ کاملا دفاعی بود، یعنی مسلمون ها آماده شدند برای پیشگیری، برای اینکه اونها هجمه نکنند. اونها گفتند که پیغمبر تا مکه آمده، بعد از مکه هم که نوبت ماست. لشکر فراهم کردند، عده و عده فراهم کردند و سرنوشت این چنینی رو دیدند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
آیه های تو بهترین نشانه های روشن هدایتن، پیروان تو حامیان مکتب امامت و ولایتن. سوره های تو نقش ماندگار و آشنایی از حقیقتن، سوره های تو چشمه هایی از زلال بیکران رحمتن، مثل آفتاب بر جهان ما بتاب، بر زمین ما، بر زمان ما بتاب، بتاب، بتاب. ای فراتر از زمان، فراتر از زمان، ای ندای آسمان،
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، آنچه تقدیم شما بزرگواران شد برنامه سروش آسمانی بود. سروش آسمانی بیان نکات تفصیلی آیه 26 سوره مبارکه توبه از زبان آیت الله سید احمد خاتمی بود که شنیدید. تکراری ساعت 5:05 از این شبکه دینی تقدیمتون خواهد شد، البته 11 مرداد ماه. انشاءالله بشنوید برنامه رو. خدمتتون عرض میکنم که همچنان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. آنچه تا لحظات دیگر تقدیمتون میکنیم در محضر آفتاب هست، 3:40 زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شماست، 4 بامداد صبح نیاز ویژه برنامه از آن صبح رو خواهید شنید، 4:50 دعای صباح رو زمزم میکنید، 5:05 نشان صبح به بررسی روایات مهدوی خواهد پرداخت، 5:35 دقیقه پارسایان، 5:45 دقیقه باغ تماشا، 6 بامداد برکرانه نور، 6:30 دقیقه مکارم خوبان و 6:45 دقیقه برنامه مهربان باشیم تقدیمتون میشه. با رسیدن به ساعت 3:10 دقیقه در محضر آفتاب تقدیمتون میشه به مدت 29 دقیقه شرح خطبه 64 نهج البلاغه.
یا مرتضی علی،
زندگی امیرالمومنین سرتاپا درس است.
یا مرتضی علی
در محضر آفتاب،
یا مرتضی علی
سیری در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آگاه ترین فرد پس از من علی ابن ابی طالب است. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. شنوندگان ارجمند سلام، در این برنامه از شرح و تفسیر خطبه 64 کتاب پرفیض نهج البلاغه آگاه می شویم و اما بخش هایی که در این قسمت تقدیمتان می کنیم. حدیثی کوتاه از امیر مؤمنان علی علیه السلام. سخنان جناب استاد محدثی در شرح و تفسیر خطبه 64، معرفی شرحی از نهج البلاغه و گزارشی از یک مؤسسه پژوهشی درباره نهج البلاغه.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی سلام علی آل خیر النبی.
برنامه را با سخنی دلنشین از مولای متقیان علیه السلام مزین می کنیم. ایشان درباره سود و زیان پس از مرگ می فرماید: آگاه باشید، در روزگار آرزوی هستید که مرگ در پی آن است، پس هر که در روزگار آرزو پیش از سرآمدن مهلت به کار نیک بپردازد، کارهایش به او سود می بخشند و از فرارسیدن مرگ زیان نخواهد دید. و هر کس در روزگار آرزو قبل از سرآمدن مهلت در انجام دادن کارهای نیک کوتاهی کند، کارهایش زیان بخش بوده، پس از فرارسیدن مرگ زیان خواهد دید.
علی حبه جنه، وسیم النار والجنه، وسیم المصطفى حقا، امام الانس والجنه، علی حبه جنه، وسیم النار والجنه، وسیم المصطفى حقا، امام الانس والجنه، امام الانس والجن، يا علي ابن ابي طالب، يا ابن الاولين، يا حجاب الله والمدى القديم الازلي، يا علي ابن ابي طالب، يا ابن الاولين، يا حجاب
الازلی. گرامیان، حضرت علی علیه السلام در خطبه 64 نهج البلاغه نیز به اعمال نیک در زندگی دنیوی و آمادگی برای گام نهادن به جهان آخرت سفارش می کند. این خطبه بخشی از توصیه های حکیمانه مولای متقیان به امت اسلامی است که بجز نهج البلاغه در قرر و درر آمودی نیز با اندک تفاوتی آمده است. همچنین ابن جوزی در تذکرت الخواص بخشهایی از این خطبه را به زمینه بخشهای دیگری که در نهج البلاغه نیامده به ثبت رسانده است. وجود این کلمات حکیمانه در تذکرت الخواص نشان می‌دهد ابن جوزی با سندی متفاوت از سید رضی آن را به نگارش درآورد. اما برای فهم بهتر جملات حکیمانه این خطبه، سخنان کارشناس محترم برنامه جناب استاد محدثی را بشنوی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. امیدواریم که با فروغ معارف نهج البلاغه و آفتاب تامان این حکمت‌های علوی جانمان گرم و روشن باشه. خطبه 64 نهج البلاغه از خطبه‌های توحیدی حضرت امیر علیه السلام هست که بر محور مربوط به خدای متعال و اوصاف او، علم و قدرت و ویژگی‌های دیگر او استوار هست و اینکه چگونه این اوصاف میتونه در زندگی ما و رفتار ما تأثیر بگذاره. الحمدلله الذی لم تسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطنا. ذات خداوند متعال با همه موجودات و پدیده های دیگر متفاوته. خدای متعال محل تغییر و تبدل نیست. این چنین نیست که حالتی داشته باشه و در وقت دیگر این حالت عوض بشه، حالتی سبقت داشته باشه بر حالت دیگر. آنچه تغییر نپذیرد توی، آنچه نمردست و نمیرد توی. نتیجه این که چیزی محل تغییر و تبدل یا تفاوت حالات باشه اینه که اول یه اولیتی داشته باشه و بعد بشه آخر، اول ظاهر باشه بعد باطن، یا اول باطن باشه بعد ظاهر. و خدای متعال چون حالتی قبل از حالتی نداره، پس چنین نیست که اول باشه قبل از اینکه آخر باشه و ظاهر باشه قبل از اینکه باطن باشه. اشاره به این اولیت و آخریت و ظاهر و باطن بودن پروردگار برگرفته از آیات قرآن کریم هست که در قرآن هم میخونیم و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدا اول و آخر، ظاهر و باطن، در این اول بودن آخر هم هست، در این آخر بودن اول هم هست، در این ظاهر بودن باطن و بالعکس، و همه اینها رو یک جا داره به دلیل اینکه هیچ حالتی از خدا سابق بر حالت دیگر نیست. کل مسمن بالوحدت غیرهو قلیل. غیر از خدا هر چیزی یکیش کمه، ولی خدای متعال که یکی هست هرگز اندک و ناچیز نیست. و کل عزیز غیرهو ذلیل. هر چیزی که غیر از خدا عزیز باشه ذلیله. در واقع عزت مال خداست. لله العزت و لرسوله، یا ان العزت لله جمیعا. همه عزت ها، قدرت ها، شکست ناپذیری ها و غلبه ها از آن خداست. و هر کسی غیر از خدا عزتی هم داشته باشه در این عزت ذلیله. و کل قوی غیره ضعیف. هر چیزی که غیر از خدا قوی باشه در این قوت دارای ضعف است. و کل مالک غیره مملوک. هر چیزی غیر از خدا مالک باشه مملوک است. در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت بهر روزی دست ماست. پشت ماشین هم گاهی می نویسن. و اصلا انسان مالک هیچ چیزی نیست و خود ما با همه آنچه که داریم، همه اینها ملک و مملوک خداوند متعاله. و کل عالم غیره متعلم. هر عالمی و دانایی غیر از خدا متعلمه. برای اینکه این صفات هیچ کدام از ما ذاتی نیست. هرچی ما دانا باشیم، این دانسته های ما آموخته از منشأ و منبع دیگر دیگریه و کل قادر غیره یقدر و یعجز، غیر از خدا هر کسی که قادر باشه این قدرتش همراه با عجزه، یعنی همه انسان ها، همه موجودات نسبت به بعضی از چیزها قادرن، نسبت به بعضی از چیزهای دیگر عاجز هستن. قدرت و عجز در کنار هم و با هم در موجودات غیر خدا وجود داره، اما خدای متعال هست که قدرتش قدرت مطلقه، هرگز آمیخته به ضعف و عجز و ناتوانی نیست. و کل سمیع غیره یسم ان لطیف الاصوات و یسمه کبیرها، حتی در موهبتی مثل شنیدن و قدرتی مثل دیدن ما میشنویم و میبینیم، اما قدرت ما و شنوایی ما، قدرت دید ما و گوش ما این محدودیت ها رو داره. ما همه چیزها رو نمیتونیم ببینیم، چیزایی که مسافتش دورتر باشه بینایی ما به اون نمیرسه، چیزهایی که خیلی خیلی نزدیک به چشممون بگیریم باز نمیتونیم ببینیم. صداها هم همینطور، ما ارتعاشات خاصی و امواج خاصی از صوت رو میتونیم بشنویم، اگر صدا خیلی آهسته باشه گوش ما قدرت شنوایی اون رو نداره، یا اگر صدا و امواج صوتی خیلی قوی باشه باز هم گوش ما نمیتونه بشنوه. در یک محدوده خاصی امواج صوتی رو گوش ما دریافت میکنه. خب این بخشی از سخنانی که حضرت امیر در این خطبه 64 داره که توضیح فراز بعدی رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد.
یا علی یا علی یا علی یا علی نگاه ما به سوی تو.
کمال الدین حسین ابن شرف الدین عبدالحق اردبیلی، متخلص به الهی، 4 اثر درباره نهج البلاغه نوشته است که منهج الفصاحه نامدارترین آنهاست. اولین اثرش شرح کبیر نهج البلاغه است که آن را به شاه اسماعیل صفوی تقدیم کرد و اکنون فقط تلخیصی از آن در دست است. نهج الفصاحه یا منتخب منهج الفصاحه شرح دیگری است که به شاه طهماسب تقدیم شد و نسخه های از آن در دست می باشد. این شرح به زبان فارسی است و تاکنون منتشر نشده. سومین اثر الهی ترجمه نهج البلاغه است که نخستین ترجمه فارسی گویا و روان نهج البلاغه به شمار می آید و به صورت چاپ سنگی منتشر شد. 4 اثر الهی اردبیلی شرح و ترجمه کنایات و استعارات منهج الفصاحه می باشد که به درخواست سفار مشهدی طوسی نگاشته شد. در این شرح استعارات و کنایات به کار رفته در شرح کبیر و منهج الفصاحه تفسیر شده است. نسخه از بخش آغازین 4 اثر الهی در کتابخانه مجلس شورای ملی نگهداری می شود و نسخه کاملی از آن هم در کتابخانه مدرسه حبیبه فردوس مشهد موجود است. شنوندگان ارجمند، در این قسمت از برنامه توجه شما را به گزارشی از یک مؤسسه پژوهشی نهج البلاغه جلب می‌کنیم تا هرچه بیشتر با فعالیت‌های علمی در این زمینه آشنا شویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در محضر آفتاب. دوستان اگر برنامه‌های قبل ما رو در این بخش دنبال فرموده باشید، در جریان قرار گرفتید که ما در برنامه‌های قبل در خصوص نرم افزار دانشنامه جامعه نهج البلاغه صحبت کردیم. این نرم افزار به همت دوستان عزیزمون در مرکز رایانه حوزه علمی اصفهان آماده شد. جناب حجت الاسلام سجادی مدیر عامل این مرکز توضیحاتی رو در این خصوص برای شما شنوندگان عزیز فرمودن. من از حاج آقا خواهش میکنم که در این برنامه بفرمایند که این نرم افزار داره چه ویژگی هایی هست و چه قابلیت هایی داره. حاج آقا خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نرم افزار دانشنامه جامعه نهج البلاغه که در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری به سال علی علیه السلام نام نهاده شده بود تولید شد، ویژگی های بسیار فراوان و منحصر به فردی را دارا می باشد. این نرم افزار حاوی 25 عنوان شهر و 42 عنوان ترجمه است و دارای لغتنامه فعال در متن که در هر کدام از این لغت‌هایی که به صورت فعال و رنگی مشخص شده کلیک بکنین، ترجمه فارسی و یا توضیح عربی اون در پایین کادر به چشم می‌خوره. این نسخه با 11 نسخه دیگر تطبیق شده و موارد اختلاف مشخص، و روی هر کدام از موارد اختلاف کلید زده شود، می توانین که موارد اختلاف را به صورت اینکه در چه نسخه ای چه کلمه ای به جای این کلمه ذکر شده در پایین کارت مشاهده بکنید. همگونه که محققین گرامی مستحضر هستند، هیچ کدام از خطبه ها و حکمت ها و نامه ها و کلمات غریبی که در نهج البلاغه وجود داره دارای سند نیست، لذا این نرم افزار با استفاده از کتاب هایی که سند خطبه ها، نامه ها، حکمت های نهج البلاغه را ذکر کرده، به ذکر سند هر کدام از این کلمات پرداخته است. به طور مثال اگر که هر کدام از این خطبه ها را باز بکنین و در حین مشاهده کلید سند را کلید بزنین، میتونین که سندی که پیرامون این خطبه در کتاب های حدیثی ذکر شده مشاهده بکنین. همچنین دانشنامه جامع نهج البلاغه دارای قدیمی ترین نسخه خطی است که در سال 469 به دست یکی از علما به نام حسین مؤدب قمی که از اساتید مرحوم قطب الدین راوندی است نگاشته شده، در این نرم افزار وجود داره. و اگر هر کدام از خطبه هایی که ملاحظه می کنین بر روی کلید نسخه خطی اشاره بکنین، نسخه خطی مطابق با خود همون فراز در مقابل چشمان بینندگان نرم افزار ظاهر میشه و میتونن با دقت بر اون موارد خطبه را از قدیمی ترین نسخه خطی ملاحظه بکنن. این نسخه خطی که جزء کتابخانه مرحوم افندی بوده، که مرحوم افندی از بزرگان دینی و مذهبی و از بزرگان حوزه هست، این کتاب را نگهداری میکرده و همکنون این کتاب در کتابخانه آیت الله مرعشی وجود داره. این نرم افزار حاوی 16000 عنوان موضوع و زیر موضوع است که به صورت موضوع به متن و متن به موضوع قابل دسترسی است. به طور مثال اگر هر کدام از موضوعات آب، آبادانی، قرآن و جوان را در نهج البلاغه جستجو بکنین، بر روی این موضوعات کلیک میکنین و مطالبی که امیرالمومنین در نهج البلاغه ذکر فرمودن پیرامون این موضوعات را مشاهده میکنیم. وقتی که یک متن را ملاحظه میکنین، میتوانی که به موضوعات مشابه هم رجوع بکنین و اون موضوعات را بررسی بکنین. انشاءالله که محققین بتوانن از این نرم افزار استفاده کامل و بهره برداری کافی را ببرن.
انشاءالله. خب دوستان عزیز شنونده، فرصت ما در این برنامه به پایان رسید. انشاءالله در برنامه های آینده باز هم در خصوص این نرم افزار با جناب آقای سجادی صحبت خواهیم کرد و اطلاعاتی رو به سمع شما عزیزان خواهیم رسون. التماس دعا و خدا نگهدار.
یا سیدی یا عصمت الاثیم والجا، یا سیدی یا عصمت الاثیم والجا، یا سیدی یا قاسم الجنة والنار، يا سيدي يا قاسم الجنة والنار.
همراهان گرامی، همان گونه که در ابتدای برنامه شنیدید، خطبه 64 نهج البلاغه توصیه هایی است از امیرالمؤمنان علیه السلام به امت اسلامی برای پسنداز و ذخیره کردن کردارهای نیک دنیوی برای زندگی پس از مرگ. آن حضرت در بخشی از سخنانش بر ناپایداری دنیا و اهمیت